89-94 درس و اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در عدم تحریف قرآن کریم بود. خدمت شما تا حالا عرض کردیم که دلیل عقلی کتاب مجید خود قرآن و سنت قطعیه دال است بر عدم تحریف قرآن، یعنی سه دلیل از ادله اربعه را اقامه کردیم بر شما. حالا امروز میخوام خدمت شما عرض کنیم که اصلا عادتا هم امکان این تحریف وجود نداشته است و سر فی ذلک، یعنی عادتا و عرفا و تاریخا، و سر در این که نمیشده است که در قرآن تحریف واقع بشد، احتیاج دارد به یه مقدمه ای که ابتدا مقدمه رو خدمت شما عرض میکنم، بعد میریم سر خود بیان. و اما المقدمه، شما میدونید که عرب جاهلی قبل از بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، زندگی او در دل صحرا بوده، یک صحرای لم یزرع، هیچ دانش و فن قابل توجهی را هم اینا بلد نبودن. تنها چیزی که اینا بلد بودن از حیث ادب، ادب که میخوام بگم به معنا ادبیات، یک ادبیات بدوی داشتن که این سرچشمه میگرفت از عاطفه خیلی صریحشون و خالی از تکلف و دور از خیال، و این ادبشون ادبیات نظمن و نثرن، چه در شعر و چه در غیر شعر، دارای یک ادبیات بلندی بودند. شما شعرای بزرگی رو درشون پیدا میکنید، مثل امرؤ‌القیس، کسانی از مخضرمیین مثل حسان ابن ثابت که خود امرؤ‌القیس هم جزء مخضرمیینه، و به غیر از ادب عربی که نظم و نثر باشد، یه تبحری هم داشتن در کهانت، غیافه و عرافه با عین. یعنی عرب جاهلی همین چهار خصوصیت، ادب که نظم و نثر، کهانت، غیاف بودن و عریف القوم، عرافه، اینا را داشتن. به همین جهت عرب جاهلی استعداد بسیار قوی و ذهن وقاد و یک قریحه بسیار صافی داشت نسبت به ادب، چه شعرش و چه خطابش، چه لغتش و چه بفرمایید قوانین ادبش، و اهتمام تامی هم به شعر داشتن، به حیث که شما می دونید در سوق اوکاز یک بفرمایید همایشی برگزار میشد ادبی و اشعاری اونجا انتخاب میشد. نابغه زبیانی او کسی بود که حکم در داور بود، برای او در سوق اوکاز یک خیمه قرمز رنگی زده میشد، میرفتند در نزد او شعرا اشعارشون رو میخواندند، او داوری میکرد و میدونید بهترین اشعار رو انتخاب کرده بودند، به آب طلا نوشته بودند و به داخل چی؟ خانه خدا کعبه آویزان کرده بودند و اون عبارت بود از معلقات سبع. بعضی وقتا یک بیت شعر ممکن بود بین دو قبیله جنگ و خونریزی ایجاد کنه، همون گونه که یک بیت شعر می توانست آتش نائره جنگ بین دو قبیله رو خاموش کنه که یه مدت طولانی با هم می جنگیدن، یه بیت شعر مصالحه ایجاد کند. نکته دیگری که پس ببینید هیچ فن و صنعت و دانشی نداشتند به جز داستان ادب و اون دو سه مورد دیگری که عرض کرد و در نتیجه در و ادبشون هم توجه داشته باشید یک ادب بسیار ساده و بسیطی بود، هیچ محتوایی نداشت. یعنی یا اشعارشون بله غزل بود و تشبیب بود و بفرمایید که تهییج به قتل و غارت و جنایت و اینا بود، یا ذکر معشوق بود، یا ذکر شراب بود و سوارکاری و اسبان تیزرو و یعنی تو همون فضای صحرانشینی خودشون و بدوی خودشون شعر میگفتن. اینی که یه مضامین بلند و عالی داشته باشد نه، همچی چیزی هم نبود، اما مضمون عالی نبود، لکن همونی رو که اینا تنظیم میکردن و میگفتن بسیار قوی بود از حیث ادب. و چون نکته دیگ دوم و چون اینا خط بلد نبودن، کتابت و نوشتن بلد نبودن، در تمام حجاز به عدد انگشتان دو دست نبودن کسانی که کتابت و نوشتن بلد باشن. در نتیجه این اشعار و این ادب را مجبور بودن در اون حافظه صحرانشینی خودشون چیکار کنن؟ به یادگار بگذارن. ولذا هر شاعری آقای ظفر یه دیوان شعر نانوشته داشت و اون دیوان شعر یه شخص بود که اشعار این شاعر را حفظ می کرد که به او می گفتن الراویه. راویه یعنی بسیار روایت کنن. دیوان شعر مکتوب نبود، دیوان شعر مجسم بود. یه کسی اشعار فلان شاعر را حفظ، هرچه او شعر می گفت او حفظ می کرد و در ذاکره و حافظه خودش برش مراقبت میکرد. داستان کتابت بعد از اسلام رواج پیدا کرد، تا قبل از اسلام کاتبی به اون صورت نبود. بنابراین اینا تمام این اشعار را در حافظه و ذاکره خودشون حفظ میکردند و کسانی بودند که ممکن بود هزاران بیت شعر چه باشند؟ از حفظ باشن. توجه میکنه؟ همین الانم در میان اعراب و غیر اعراب کسانی هستند که هزاران بیت شعر چه هستن؟ از حفظم. کسی بوده است 100,000 بیت شعر از خاقانی و قاآنی و امثال اینا تو زبان فارسی خود ما از حفظ بوده است و قصائد بسیار بلند. دیگری میگه من 60,000 بیت از حفظ دارم. سید جزائری سید نعمت الله رحمت الله علیه در انوار النعمانیه که چاپ شد قضایایی رو ذکر میکند از قدرت حفظ عرب که حافظه اینا چقدر قوی بوده است. توجه میکنید؟ حافظه یک حافظه صحرانشینی بدوی بسیار قوی است که این حافظه را به عنوان کتاب، دیوان یا گنجینه علوم و دانستنی ها ازش استفاده می کردن. یعنی شما دیوان شعر نوشته شده نبود، یه شخص دیوان شعر، انسابشون رو می خواستن حفظ کنن، انساب تو کتاب نبود، نسب شناسانی بودن که تمام این انساب رو از چه داشتن؟ از حفظ داشتن. توجه میکنیم؟ هاکزا اگر کتابی رو میخواستن نسخه و این حرفا نداشتن، مجبور به حفظ بودن. خیلی خوب. و این حافظه بدوی صحرانشینی منحصر به یکی یا دوتا نبود، این امر متداول و رایجی بود در بین عرب ها که حافظه بسیار قوی و علاقمند به ادب بودند و اشعار را همه را در حفظ خودشون و در ذاکره خودشون نگه می داشتند. خیلی خوب، تا اینجا درست. حالا شد طلوع خورشید پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، بعثت واقع شد، قرآن کتاب آسمانی پیامبر نازل شد. این عرب هایی که اینقدر علاقمند به ادب و نظم و نثر بودن یهو دیدن یه کلامی آمده موزونه اما نظم نیست، نصرم نیست. توجه میکنید؟ اما یه کلام موزونی است که اینا تا قبل نشنیدن، معانیم بسیار بلند است، یعنی کاری نداشت به اون معانی که اونا شعر میگفتن، یا قتل بود و یا غارت و یا سوارکاری و یا شمشیر و یا شراب و یا لب و لوچه یه معشوقشون بود، اینا شعرشون بود. قرآن این چیزا توش نیست. توجه می فرمون؟ یعنی دیدن یک کتابی آمده، یه مطالبیست موزون، معانی بسیار بلند و لذا اینا اصلا آمدن شبانه چیکار کردن؟ اینا اصلا آمدن قرآن که نازل شد بعضی از شعرهای قصائد معلقات سبعه شب که کسی نبینه می آمدن می رفتن داخل خانه کعبه، معلقه خودشون رو که به دیوار خانه کعبه بود ور می داشتن می رفتن می گفتن دیگه با آمدن قرآن این چیه؟ این دیگه آب رو ریزیه. خود شاعر می آمد ور می داشت می رفتا و کسی از دیوار بردارد. خود شاعر میدید الان این قرآن چیزی آورده است که برتر از کلام اوست. خودش می آمد شبانه ور می داشت و چه می کرد؟ و اون قصید اون معلقه خودش را از دیوار کعبه می برد، می گفت این دیگه این کتاب شعر مرا به فراموشی سپرد. توجه می فرمید؟ ندای تحدی قرآن هم که شما میدونید بلند شد. از همون اول قرآن فرمود اگر میتوانید که مثل من بیارید بیارید. سوره بقره آیه چند آقای زفر؟ آیه 23 و 24. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اول گفت یه کتاب مثلش بیارید، بعد گفت خب 10 تا سوره بیارید. به عشر سور من مثلهی مفتریات. من نمیگن اینا افتراست، شما به خدا بسته است، شما هم 10 تا سوره مثل این مفتریات افتراها بیارید اگه راست. بعد تنزل کرد گفت یه سوره. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لن نفیه، میگه شما این کارو نمی کنید و نخواهیدم کرد، یعنی نمی توانید بکنید. این ندای تحدی خیلیه ما توجه میکنید. بنابراین ندای تحدی بلند شد و اینا دیدن که نمیتونن مثل قرآن رو بیارن. بنابراین بعد از این که اسلام آوردند و مسلمان شدند، اون حافظه و ذاکره بسیار قوی که برای شما گفتیم، او تمام توجهات جلب شد به سمت چی؟ قرآن. یعنی دیدن این قرآن هم از اون اشعاری که اونا حفظ میکردن بهتر است، هم معانی که دارد به اونا منتقل میکند چی کار دارد به اون لب و لوچه معشوق و جام شراب و پراپاچه اسب و قدرت پرش اسب، این چی کار دارد به اون، این معانی چی کار، تیزی شمشیر و قتل و کشتار و اینا به هم ربطی نداره. این معانی کجا، اون معانی کجا، این الفاظ کجا، اون الفاظ کجا. لذا تمام اون قدرت ها و حافظه ها معطوف شد به چند برابر، یعنی به نحو مضاعف معطوف شد به قرآن کریم. و لذا شما در همون ابتدای ظهور اسلام شما حافظان قرآن دارید به یک عدد بسیار چی؟ فراوان. چون هم قدرت حافظه فوق‌العاده قوی بود، هم احساس می‌کردند چه بهتر از این، هم از ناحیه خود پیامبری که صاحب قرآن بود اینا تشویق می‌شدند به حفظ قرآن، که به قاری قرآن فردای قیامت گفته می‌شود چی؟ اقرأ ورقع. اینا بعد اینکه ایمان آوردند گفتن خیلی خوب پس اینها رو حفظ کنیم تا اقرأ ورقع دیگه. خب بنابراین این مقدمه ما که خدمت شما گفتیم. با این مقدمه‌ای که داریم میگم به شما، اون وقت از این طرف هم چیا دارید؟ اهتمام پیامبر و صحابه و عامت المسلمین به حفظ قرآن. پیامبر اینقدر اشتیاق به حفظ قرآن دارد که خود آیه شریفه سوره قیامت آیه 16 تا 19 می فرماید لا تحرک بهی لسانک لتعر جل به ان علینا جمعه و قرآنه. میگه جمعش با ماست، تو نترس، تو عجله نکن، زبان خودت را تا اون جایی که ما به تو اجازه نداده ایم به قرآن باز نکن، عجله نکن. جمع قرآن، جمع این کتاب، تحفظ بر این کتاب، ان علینا جمعه و قرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. توجه می‌فرمایید؟ اون سوره قیامت آیه 16 تا 19، اون موقعی که ما برای تو تلاوت کردیم و خواندیم تو برای مردم بگو. تعجیل نکن، نترس، اینا از بین رفتنی نیست. ان علینا جمعه، حفظش با ماست، بیانش با ماست. در سوره اعلا می‌فرماید نترس، تو بنا نیست اینا رو فراموش کنی. سنقرئک فلا تنسا، اونچه که بر ما بر تو نازل کردی، تو اینا رو میخوای تعجیل در رساندن به مردم بکنی یه وقت یادت نره؟ نه، سنقرئک، ما دوباره اینا رو برای تو چه خواهیم کرد؟ قرائت خواهیم کرد. فلا تنسا، و تو فراموش نمیکنی، نترس، فراموشی در کار نیست. یعنی ببینید این دوتا آیه که برای شما خوندم از دلهره پیامبر، که پیامبر همش نسبت به این کتاب چه دارد؟ که حتما مبادا یه چیزیش بماند، مبادا یه چیزیش به مردم نرسد، مبادا. ولذا تمام بله فکر و ذکر پیامبر این بود. ولذا وقتی وحی نازل می شد، کاتبان وحی را پیامبر صدا می زدن، دستور به کتابت می دادن، بنویسید. و شما تو تاریخ بیش از نام 30 نفر از کاتبان وحی را دارید. توجه می فرمایید؟ که قرآن را چه کرده اند؟ کتابت کرده اند. و دستور می دادن و مسلمان ها قرآنی که نازل شده بود را حفظ می کردن. در بعضی از جنگ‌های مسلمین یه تعداد زیادی از این حافظان قرآن چه شدن؟ کشته شدن، شهید شدن. از جمله جنگ یمامه است که بعد پیغمبر، جنگی است که بله سپاه را ابوبکر توسط خالد ابن ولید به فرماندهی خالد میفرستد به جنگ با مسیلمه کذاب و جنگ یمامه. یه تعدادی از حافظان قرآن اونجا کشته میشن. توجه میکنید؟ لکن بازم بوده است. شما در میان اصحاب پیغمبر افرادی رو دارید مثل ابن مسعود، مثل ابی ابن کعب، مثل زید ابن حارث. توجه میکنید؟ بله، اینا با دقت تمام به زید ابن ثابت ببخشید، اینا با دقت تمام نسبت به قرآن توجه دارن و در رأسشون البته امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. این اهتمام مسلمین به قرآن منحصر به پیامبر و اصحاب پیامبر نیست، بعدها ادامه پیدا کرد و مسلمان ها نسبت به قرآن بسیار حساس بودن. یه چند نمونه شو برای شما میگم، چند نمونه از حساسیت های مسلمین نسبت به قرآن. خب خدمت شما گفتیم که تو خود بخاری، صحیح بخاری، یا به قول ابوالفتوح رازی مکسور بخاری جلد 8 صفحه 211، اون داستان چیست؟ داستان که جناب خلیفه دوم میگه آیه ای در قرآن بابت رجم است که از شیخ ازازن از شیخ و شیختو فرجمو هما البته تا نکالن من الله. خیلی خوب، جناب خلیفه از اول این آیه رو مدعی بود تا آخر، یعنی حتی در آخرین حجش هم که رفت، آخرین حج خلیفه دوم، خطابه ای خوند تو صحیح بخاری جلد 8 صفحه 211 هست، گفت مسلمونا خدا پیامبر رو فرستاد، قرآن نازل شد، ما قرآن رو میخوندیم، تو قرآن این آیه بود، این آیه آیه رجمه، من برای شما میگم مبادا فردا بگون نبود تو قرآن. توجه میکنیم خلیفه تأکید تام آیه رجم را از زمان ابوبکر که قرآن نوشته میشد، از بعد پیغمبر آیه رجم رو آورد، گفت این آیه رجم بنویسید. وقتی که زید ابن ثابت داشت قرآن را جمع میکرد، گفت بنویسید. زید ابن ثابت گفت برو دوتا شاهد بیار که این مال قرآنه. رفت هرچی یا گشت کسی رو پیدا نکرد، ننوشتن براش. از اون اول این آقا قائل به این است که آیه رجم در قرآن هست تا آخر حیاتش، حتی در دوران خلافت چند ساله، 10 سالش، پافشاری هم میکنه، درسته؟ به این که این آیه حتی تو حج آخرش هم میگه این مال قرآنه، هیچ کی از او قبول نکرد. با تمام احترامی که شما میدونید عامه نسبت به خلیفه دوم دارند و کلام او را از کلام خدا برتر می دانند. اونایی که به عامه میگن عمری، برای همین میگن، میگن شما خدا را قبول ندارید، پیغمبرم قبول ندارید، شما عمر را قبول دارید، بنابراین شما عمری هستید. خداشون هم بعدشون نمیان، میگن درسته. حتی پیروانش این کلام را از او قبول نکرد. چنین آیه ای ما تو قرآن چی؟ نداریم. ببین آیه‌ای که تو قرآن بود در باب متعه، فستمتعوهن، اونو گفت تحریمش کرد، قبول کردن ازش، گفتن تو راست میگو، متعه حرام. خیلی خوب، اما آیه‌ای که تو قرآن نبود، هرچه زور زد که وارد بکنن کسی ازش قبول نکرد. و لذا شما آیه رجم را در قرآن ندارید. کدوم؟ حالا اون دیگه اعتراضی شما به اوناست، نببنده، درسته؟ که چرا ازش قبول کرده. میخوام بگم حتی اونایی که پیروش بودن نپذیرفتن ازش آیه رجم رو، و او تا مرگش میگفت این جزء قرآنه، هیچکی ازش قبول نکرد.
تحریم
خب اقای، یعنی حرام، یعنی من حرام میدونم، تحریم کرد. باز اومد سیوطی در در المنصور، آیه را نگاه کنید، سوره توبه آیه 100، در المنصور سیوطی، ذیل آیه را بیارید نگاه کنید، به چند طریق این روایت را نقل میکند. ذیل آیه السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان. خیلی خوب، جناب خلیفه، باز خلیفه که میگم یعنی دوم، تصریح و تأکید داشت که این جا سوره توبه آیه 100 واو ندارد، یعنی باید بگن السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، این واو اول هست، واو دوم نیست، والذین اتبعوهم به احسان نیست، والانصار الذین اتبعوهم به احسان. واو دوم رو خلیفه منکر است. در المنصور سیوطی مال ممکن نیست، سیوطی هنوز شیعه نشده. خلیفه میگفت این واو دوم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه سابقون الاولون، من چیه؟ بیانیه. سابقون الاولون کیان؟ من المهاجرین والانصار. تموم شد، اینا شدن سابقون الاولون. بعد سابقون الاولون نوبت میرسد به والذین تبعوهم به احسان. خلیفه خودش جز مهاجرین است، انصار رو میخواست از سابقون الاولون چکارشون کنه؟ بیرونشون کنه. لذا این وابا میگفت نیست، واب والذین رو میگفت نیست، یعنی سابقون الاولون فقط مهاجرینن و انصار جزو سابقون الاولون نیستن. انصار کیان؟ الذین اتبعوهم به احسانن. یعنی انصار یه طبقه میخواست ببره چی؟ پایین تر. و میگفت این واو والذین نیست، تأکیدم داشت، میگفت این واو نیست، اینا حذفش کنید. توجه میفرمایید؟ خب گفت این را حذف کنید. ابی ابن زید ابن ثابت که مسئول تدوین و جمع قرآن بود گفت این نیست. زید بهش گفت هست. زید گفت تو داری زور میگوی، نیست. عمر گفت از ابی ابن کعب بپرسید. ابی را حاضر کردن، ابی آمد، ابی گفت نخه والذین واو دارد. برخلاف خلیفه حرف زد و دیگه عمر نتوانست کاری بکنه. و مکرر نگاه کنید سیوطی دارالمنصور را، دارالمنصور سیوطی، این قضیه بارها تکرار شد و عمر میگفت این واو را بندازید و قبول نکردن ازش و واو رو ننداختن. یه واو. توجه می‌فرمایید؟ خب یکی دیگه حتی کارش بله ظاهرا به جایی رسید که بله دارد که یه وقتم ابی ابن کعب گفت اگر شما بخوای این واو رو حذف کنی من شمشیر میکشم و میام بیرون و نمیگذارم که تو این واو رو حذف کنی. لذا شما قرآن میبینین واوش هست. با تأکید عجیب خلیفه به حذف یه واو نتوانست هست، با تأکید عجیبش به این که یه آیه بذارد تو قرآن نتوانست میگذارد. یکی دیگه میگفتن نیست، میگفتن این قرآنی که ما از زبان پیغمبر شنیدیم واو داره، تو چه میگوی واو نداره؟ ابی ابن کعب من ببینید از انصار بوده یا نبوده، میگه پیغمبر اینجوری ما دیدیم خوند، تو بی خود داری میگو. بله بله ابی ابن کعب قرآن را از پیغمبر داره میگیره، جزء اصحابه. خود زید ابن بفرمایید ثابت، خود ابن مسعود، اینا از اصحاب پیغمبرن. تمام نگذاشتن کار. یا این یکی رو نگاه کنید سوره توبه آیه 34، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. تا اینجا بعد داره والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. زمان عثمان شما میدونید اینا افتادن به بیت المال، غارت کردن بیت، فتوحات هم انجام شده بود، این مالیات ها می اومد تو بیت المال. این عرب های طلا ندیده طلا رو با تبر، قطعات طلا رو با تبر می شکستن و برمی داشتن می بردن. یه مرتبه اینا رسیدن به کاخ ها، رسیدن به چه غذایایی، به چه اموال فراوانی، از بذل و بخشش های کی؟ عثمان، که به خانواده خودش امویین بذل و بخشش های لایتناهی میکرد. همین بذل و بخشش هاش موجب چه شد؟ موجب تنفر مردم و انزجار مردم از او و انقلاب مردم بر علیه شد که ریختن کشتنش تو خونش. تجربه این اموی ها آمدن، حالا دیگه یک نزون از ذهب و الفضه رو خداشون میکردن. او کسانی که کنز کنن، ذخیره کنن، طلا و نقره رو و در راه خدا انفاق نکنن، اونها را بشارت بده به عذاب علیم. آیه واو دارد. واو که داشته باشد میگه دو دستن، یکی احبار یهود بودن اموال مردم رو به باطل میخوردن، یکی هم اونایی که گنج طلا و نقره را ذخیره میکنند و انفاق نمیکنند. آیه واو دارد. اینا آمدن گفتن واوشو بندازید، واو نداره. یعنی الذین یکنزون الذهب والفضه، آقای ظفر میشد چی؟ میشد یکی از صفات احبار یهود. یه کاری به مسلمونا نداره، ما مسلمونا هر چی طلا و نقره عثمان بهمون بده و ذخیره کنیم و گنج کنیم هیچ اشکالی نداره. وابشو گفتن بندازیم. توجه میفرمایید؟ خب این داستان داستانی بود که از طرف باند سیاسی بنی امیه ترویج میشد. اما حافظان قرآن، کاتبان قرآن زیر بار نرفتن و شما میبینید الان واو هست. همین داستان هم میتونید نگاه کنید، در المنصور ذیل آیه، در المنصور سنید، اینا کتاب های خود سنی هستید. کی؟ من نگفتم سویتی قائل به تحریفه، گفتم اینا. نه میگه میخواستن واو را بندازن نتونست. اونجام تو داستانه بفرمایید که خلیفه والذین اتبعوهم به احسان، خلیفه میخواست واو را بندازد نتونست. هاکزا آیه رجم را میخواست اضافه کند نتونست. اینا شواهد. ببینید مسلمین، صحابه و خود پیامبر در رأسشون به خاطر اینکه اهتمام ویژه‌ای به قرآن داشتن و اینا قرآن را در حافظه و ذکر داشتن و از خود پیامبر شنیده بودن، تعجب میکنید اینا اجازه نمیدادن هیچ نحوه تصرفی در قرآن بشن، نه به زیادتی که میخواست آیه رجمو بکنه توش نگذاشتن. آدمی معمولی هم نبود، خلیفه ثانیست با اون اقتدارش و با اون قداستی که عامه براش قائلن ازش قبول نکردن تا آخر عمر. تا آخر عمر او میگفت آیه رجم جزء قرآنه، یک مسلمونم ازش قبول نگذاشت. واو رو میخواست حذف کند سوره توبه آیه 100، ازش قبول نکرد. اون یکی رم خدمت شما عرض کرد. اینا شاهد ماست. توجه میکنی؟ اینا همه شاهد ما بر این است که در قرآن نه کسی توانست، حتی دستگاه خلافت، حتی دستگاه خلافت نتوانسته است حرفی، نه کلمه و حرف، واو یه حرف، نتوانسته است حرفی به قرآن اضافه کند و نتوانسته است حرفی از قرآن کم کند. مسلمانان تمام رو می دانستند، حفظ بودند، کتابت کرده بودند، مصاحفشون موجود بود. توجه می فرمایید هیچ کاری اینا نسبت به قرآن نتوانستند بکنند. خیلی خوب. بعد حالا لو فرض ما بپذیریم که اینا تلاعب به قرآن کرده باشند، دستگاه خلافت بعد پیغمبر، خب امیرالمومنین که بود، امیرالمومنین تا بعد خلفا هست، 5 سال هم خلافت در دست گرفته است. مگر علی مأمور به حفظ قرآن نیست؟ خب اگر خلفا تلاعب به قرآن کردن، چرا علی و اولاد علی به بنت شفت به این مطلب تعرض پیدا نکرد؟ به فرض اینا به قرآن تعرض کردن، کم یا زیاده کردن، حالا کاری نداره. به فرض اینا این کارو کردن، 5 سال خلافت امیرالمومنین چرا یک کلمه علی نگفت یا ایها الناس این قرآن دست شما درست نیست، بیان تا من قرآن بهتون بدم؟ یا ایها الناس اینا توش نیست، اینا توش هست، چرا علی نگفت؟ تعجب می‌کنم.
یه سوال پیش میاد که اون قرآن بودن در زمان آقای فهمیدن در پیش خودشون هم اون زمان 5 سال خلافت چون نمیشد اونا به مردم عرضه کنن؟
نه دیگه، گفتن اون دیگه بماند برا بعد دیگه، وقتی قبول نکردن حضرت جمعش کردن. تعجب می‌کنید؟ اما این غیر اوست، این قرآنی که به عید ناس هست، اگر این قرآن را علی قبول نداشت میگفت این زیادتی درش هست یا این نقیصه درش هست، خب آیا بر علی واجب بود بگد یا نه؟ خلیفه است، تمکینی ازش دارن، قدرتی بر علی دیگه حکومت نمی کنن. دیگه علی خودش خلافت دارد میکنه، قرآنم که کسی باش مخالفتی نداره، امیرم که قدرت دارد، توجه میکنید، و همم علی رو قبول دارن که اقرب الناس است به کی؟ به رسول الله. همه قبول دارن اول من آمن است، و همه قبول دارن مات رسول الله و کان رأسه علی چی؟ بر زانوی علی بود و از دنیا پیغمبر رفت، سرش بر زانوی علی، درسته؟ خب اینا که همه قبول دارن، اگر میگفتن یا ایها الناس قرآن نازل شده یه بر محمد اینه که من برای شما میگم، قبول میکردن یا نمیکردن؟ قبول میکردن، ولی نگفتن هم چیز. شما نگون خب اینا دست بستم نماز خوندن، اینا وضوشون هم اونجوری گرفتن، اینا به جا مسح پاشونم شستن، آمینم گفتن، خیلی خوب. خب میگم اولا شما دست درازی به قرآن را با یه مسح پا و غسل پا یکی حسابش میکنی؟ امیر اینا را متذکر شده کی امیر دست بسته نماز خوب، کی امیر آمین گفت تو نمازش، تجاب کی وضوش رو پاشو شست یا مسح علل خفین کرد، کی؟ هیچ کدوم اینا نیست. تجربه یعنی امیر بدعه اونا رو متذکر می شدن، اما نسبت به قرآن ما از امیر هیچ تذکری نداریم. خب باید تذکر می دادن. میگه عالمترین مردم بعد رسول الله به قرآن علی نیست، اندل کل علی است، یعنی خود عامم اینو قبول داره. یک کلمه نگفت قرآن عوض شد، تعجب می‌فرمود. نه میتونست بگه چون خلفا رو پشت سر گذاشته بود، الان حکومت خودش بود، هیچ متذکر این معنا نشدن. بنابراین اینا همه شواهد و ادله این است که تازه اونم چی؟ تازه اونم به قول جناب خلیفه دوم بگد که 2/3 قرآن افتاده است. ببینید اینا حرف خلیفه دومه، 2/3 قرآن افتاده، 2/3 بیفته مسلمونا حافظان قرآن هیچ نفهمن، هیچی هم نگن. اینجا دیگه قصه زهرا نیست، اینجا دیگه قصه خلافت امیرالمومنین نیست، اینجا دیگه قرآن بود. گفتم به شما عبی ابن کعب گفت اگه خیلی بخوای زور بذاری این واو بخوای بندازی شمشیر میکشم میام مقابله، به خود خلیفه دوم، دقت میکنه؟ پس بنابراین اگر شما مراجعه کنید به اون اوضاع، به اون اجوا، به قبل اسلام، به بعد اسلام، به توجه مسلمین نسبت به قرآن، اینا همه شاهد بر این است که تحریفی در این کتاب نمی توانسته است واقع بشود. اینم دلیل چهارم ماست. نکن شما من این دلیل رو گذاشتم جفت عقل، کتاب و سنت، به خاطری که شما هر چیزی رو که میخوان بگن باید ببینید اصلا اون در اون شرایط این مطلب امکان داشته واقع بشود. توجه کنید، گنجش که گفت برو یه چیزی بگو که بگنجه. آخه باید ما ببینیم اون محل گنجایش دارد اصلا محل یا ندارد. این حرفی که داره زده میشه در اون اوضاع، در اون اجوا، در اون محیط، با اون مطالب اگر شما لحاظ بکنید این معنا اصلا قابل پذیرش نیست. یه واو اجازه نمیداد خلیفه بندازد، یه واو او وقت دو سومش رو انداختن. او وقت سوره احزاب بلندتر از بقره بود و حذف شد که خلیفه میگن. ببینید همچه چیزی نمیشد. پس بنابراین تحت هیچ عنوان با این ادلهی که خدمت شما گفتیم بالعقل و الکتاب و سنت القطعیت و اوضاع اون روزگار امکان این که حرفی از قرآن کم یا زیاد شده باشد نیست. حالا که نیست، حالا بیام سر پاسخ شما. اون روایاتی که برای شما گفتیم اون روز که از تو زبطم پاک شد، بله، که 2000 قریب 2000 روایت در تحریف قرآن وارد شده است که 1100 تاش رو تقریبا حاجی نوری در فصل الخطاب ذکر کرد. و اگر کسی فحص بکند لعل سید نعمت الله جزائری میگه 2000 روایت است و بعید نیست همین حدودا بشه. این روایات چیکارش کنه؟ این روایات به شما گفتیم پاسخ آیت الله خویی و منتبع آیت الله خویی را تمام نیست، که میگن 20 روایت و 20 یه تعدادش که سیاری توشه و یه تعدادی هم احمد ابن علی کوفی توشه و اینا ضعیفن و اینا را بذار کنار رو نمیدونم. 2000 روایت 2000 را دست از سند لحاظ نمیشد. توجه میکنی؟ خب حالا ما چه جواب این روایت رو بدیم؟ خیلی ساده آقا، جواب ما خیلی ساده و واضح هست به این روایت. و اون چیست آقا؟ میگم نه تنها روایت، حتی شما اگر این حرف، حرف من نیست که منو تکفیرم کنید، این حرف حرف شیخ اعظم انصاری است. شیخ انصاری میگه حتی اگر شما در کتاب مجید آیه ای داشته باشید یا در روایات روایتی داشت، یعنی از روایت برو بالاتر، دارم میگم تو قرآن، تو قرآن، حتی اگر شما در قرآن نصی داشته باشید که این نص شما خلاف عقل است، عقل قطعی بطی چی؟ جزمی. خب شیخ عبارت شما را دون خوندم بیاد باشه تو بحث قطع. شیخ اعظم در فرائد میگد اون آیه باید چه بشه؟ باید چه بشه؟ تأویل بشود. و بگو معناش این معنایی که شما میفهمید نیست، یعنی خلاف ظاهر باید آیه حمل بشود. آیه قرآن، آیه قرآن اگر خلاف عقل بطی جزمی بود باید چی بشه؟ باید تعویل بشه. آیه قرآن که ما اونجا حتی بله بفرمایید از آیه گفتیم نصوص دینی تمامش اگر خلاف پیدا کرد با عقل قطعی بطی جزمی، نه عقل ناقصی یکی ها، گوش خونشون میشه سس میگه این به عقل من جور در نمیاد. نمیلش کن بالعقل القطعی البتی الجزمی. خیلی خوب، اگر خلاف پیدا کرد نصوص دینی چه آیه باشد چه روایت. البته ما مدعی هستیم در آیات قرآن چنین آیه‌ای نداریم. الرحمن علی العرش استوا، یعنی اگر شما اینا اینجوری معنا کنی که احمد ابن حنبل معنا کرد که خدا جالسون علی الکرسی و عجزی خدا یک وجب از این ور یک وجب هم از اون ور از کرسی زدست بیرون، بله این میشه خلاف عقل. اما کی اینجور معنا کرد؟ این معنای احمد ابن حنبل چکاب مادره؟ ما داریم میگم الرحمن علی العرش استوا، یعنی قدرت الهی حاکم بر تمام جهان هستیست. جلوس بر کرسی را شما چی میگون؟ اون روزا که تو این مملکتی شما 2500 سال شاهنشاهی داشتید میگفتن شاه فلان بر کرسی، یعنی چه؟ یعنی دیگه از امروز قدرت مالی اونه. این تعبیر عادیست. عجبا اینه تو پس چرا میگوی؟ بخواهی منه حساب عصبانی کنی؟ آن پس نص قرآنی ما مدعی هستیم. نص قرآنی که خلاف عقل باشد سقرویان اصلا نداره. حالا بفرض کسی ادعا کند داریم، بفرض میگم اگر نصوص قرآنی اعم از آیه یا روایت اگر با عقل قطعی بطی جزمی تعارض پیدا کند نص باید تعویل بشه. توجه فرمودید؟ این مال قرآنش و این حرف شیخ انصاریست. فکر نکنیم من از خودم میگم. نگاه کنید شیخ کجا گفت اگر یادتون باشه؟ لا حول ولا قوت الا بالله. در باب حجیت قطع، قطعی که ناشی باید گفتن بعضی از اخباریین قطع باید مستر او کتاب و سنت باشه. شیخ رد کرد این رو. گفت قطع حجت است. میخواد از کتاب و سنت بیاد، میخواد از هر جای دیگه بیاد. اونجا شیخ اونجا اینو میگه اگر قطعی، اگر آیه قرآنی تعارض پیدا کرد با عقل قطعی بطی جزمی باید آیه رو تعویلش کن. شیخ نمیگه که نداریم سغرویان. ما میگم سغرویان نداریم به جهت اینکه اگر پیامبری آمد و ادعای نبوت کرد و آنچه که آورد خلاف عقل بود به ادعای او اصلا چی نمیشود؟ اصلا رسیدگی نمیشود. چرا؟ چون پیامبر از طرف خالق عقل و عقلا میاد. اگر از طرف خالق عقل و عقلا بیاد خلاف عقل چیزی نمیگه. پس پیامبری که مدعی نبوت است و خلاف عقل حرف میزند او اصلا لیس به نبی ین، اون یه فلان نشسته است، او پیغمبر نیست. توجه میفرمایید؟ سب احسنت. خیلی خوب، مرحبا به ناصره. ما الان میگم با توجه به این مبنایی که داریم حل مشکل آسونی. 2000 روایت که ما فرض نکردیم، اما شما میگون 2000 تا. خیلی اینا اگر تصریح به تحریفم بود ما مجبور بودیم چون دلیل عقلی کتاب سنت و اون شاهدی که برای شما گفتم شاهد چهارم رو داریم مجبور بودیم که از این روایات رفع گرد. حال کنهی که تمام این حدود 2000 روایت داله بر تحریف لفظی نیست، بسیاریش رو میشد هم کرد بر تحریف معنوی. تحریف معنویه که کل مسلمین قبول دارن که قرآن تحریف معنوی شده. یعنی آیه را به خلاف معناش چیکار کردن؟ حمل کرده اند و معنا کرده ام و تفسیر کرده ام. توجه کنید، نه هم سنی هم قبول دارم که قرآن یه عده آمده ام و از معانی قرآن به خاطر منافع خودشون و آراء خودشون استفاده کرده ام. توجه میکنید، بسیاری از این روایات قابل حمل است بر تحریف معنوی و تحریف معنوی همه قبول دارم، هم سنی هم قبول. این یک. دو، بسیاری از این آیات اختلاف قرائته. میگه شما قرائت این آیه اینجوریست، اختلاف قرائاتم که مسلمان ها قبول دارن، اونم که هیچ. بسیاری از این روایات تأویله، به قول آقای طباطبایی در المیزان جریه، تطبیقه. نمیخواد بگد این تو قرآنه، مثل این که بلق کلینی هم دارد دیگر، تو تفسیر قومی دیگران هم هست، یا ایها الرسول چی؟ بلق ما انزل الیک فی علیین. راوی نمیخواد بگد این فی علیین تو قرآنه، میخواد بگد این بلقی که اینجا هست نسبت به قضیه چیه؟ ولایت است. این تعویله، این جریه، این تطبیقه، این بیان مصداقه. که اشتباه نکنین، این بلق مال داستان ابلاغ ولایت امیر است در روز قدیر. خب اینو میخواد بگه، نه اینکه فی علیین جزء قرآنه. و یا آدم بسیط ساده فکر میکند فی علیین یعنی فی علیین جزء قرآنه، وقتی به این آیه میرسد میخوند بلق فی علیین، بابا فی علیین جزءش نیست. یعنی اینا برای شما نبرن جای دیگه اشتباه معنی کنن. این در این، پس بنابراین این روایات قابل توجیهه، یا تحریف معنوی، یا اختلاف قرائات، یا تصحیف در برخی از کلمات که مثل آیت الله خویی قبول کرد. تو البیانشون میگن بله ممکنه یک کلمه‌ای به یک کلمه دیگه تصحیف شده باشد. حالا این طلب شما، ما همین حدم قبول نداریم که تصحیف تو قرآن راه داشته باشد. شاید تو بحث اختلاف قرائات که رسیدیم اونجا عرض کنم. توجه میکنید، اگر شما تصحیفات رو تو برخی از کلمات بپذیرید، برخی از اینا میشد حمله بر تصحیف هم بشن. و بفرمایید که و اونیش که تصریح دارد و تأکید دارد بر وجود تحریف در قرآن. خیلی خوب، تحریف لفظی، اونایش که تصریح و یعنی نمیشه حمله بر تحریف معنوی کرد، حمله بر اختلاف قرائت کرد، حمله بر تأویل کرد و جر و تطبیق و بیان مصداق، اونیش که تصریح دارد بر حمل زیادتی بر قرآن، اگه زیادتی است که مجمع اون علیه علی چیه؟ بطلانهی، باید بذاریش کنار. اگر میگد حذف شده است از قرآن، سقط شده، اونم با این ادله‌ای که به شما گفتیم نمیتوند درست باشد. وقتی نمیتوند درست باشد میذاریمش کنار، تمامش. یعنی این وسط ما در یک به قول امروزی ها پارادوکس قرار نمیگیریم. خیلی راحت میگم این حدود 2000 روایت، حدودا این جمع کثیر از روایات، اینا یا قابل حمله بر تحریف معنوی است، یا اختلاف قرائت، یا بیان مصداق، جر، تطبیق، تأویل. اوناییش که اینجوریست قبول میکنی. میرسیم به اونایی که تصریح به این دارد که در قرآن زیادتی شده، میگم این که مجمعون علیه علی بطلانش هست. میرسیم به اون جایی که میگه تصریح میکند، میگه نه از قرآن سقط شده، اینم میگم باطل. چرا باطل است؟ به این ادله اربعی که برادون اقامه کردیم، نمیشد پذیرو. و شما به ما اعتراض نکنید 2000 تا روایت رو گذاشتی کنار. نه 2000 خیلیش تو اون سه تا راه حل که به شما دادم میگنجه. اگه نگم همش، بسیاریش یا تعویل و جری و تطبیقه، یا اختلاف قرائات است، یا بفرمایید تحریف معنوی است. خیلی خوب، بسیاریش انگشت شمارش میموند، میذاریم کنار، هیچ اشکالی هم نداره. و به شما گفتم از این بالاتر حرف زده از شیخ انصاری، شیخ که شما حالا آسینما کنه، شیخ که دیگه پیشه همه محترمه، کفر شیخ هم که کسی نمیتوند صادر کنه، ما رو میشه کافر کرد، اونو نمیشه کافر کرد. شیخ میگد اگر قرآن، نص قرآنی تعارض پیدا کند با عقل قطعی بطی جزمی، شما باید کدومو کنار بگذاری؟ عقل دا یا قرآن؟ میگه قرآن رو باید تعویل کنی به معنای خلاف ظاهر که با عقل قطعی بطی جزمی تنافی نداشته باشد. ما از شیخ اینا رو یاد گرفتیم، میگم حالا اگر این روایت اینجوری هم بود میذاریمش کنار. و صلی الله علیه و سلم.